بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تبریک خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار و شادمان از چنین مناسبت و شب فرخنده میلاد منفور و سرور و مبارک وجود نازنین مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین. به حمد الله توفیقی است که دعای وجود و مبارک سید و ساجدین در هنگام ختم قرآن، دعای 42 رو در طی شبهای گذشته بازگو کردیم و الان هم ادامه بحث رو از آنجا که باقی ماند خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. این قسمت مطرح شد محضر مبارکتون که امام در میان مطالب پیش گفته این که پیرامون آثار، ماهیت و کارکردهای قرآن در حوزه امور اخلاقی و معنوی بود، یه اشارتی به مسئله دنیوی و مادی فرمودن و این روی کرد رو هم متذکر شدن. وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق، خدایا به برکت قرآن کاستی ها و نقصان هایی که در حوزه فقر و فقدان مالی برای ما پیش می آید جبران کن. اشاره کردیم که از مهمترین آموزه های قرآن قطعا وادار کردن انسان ها به تلاش است، سعی و پویایی. دعوت قرآن برای انسان است که من لیس دل انسان الا ما سعا. آدمی که کسل باشد، فرونشسته باشد، بار خویش بر دوش دیگران بیفکند و دست از تلاش و آبادانی بردارد، دمساز با قرآن نیست. این تربیت قرآن نیست. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما رو در این زمین ایجاد کرد و دعوت به آن میکند که زمین را آبادان کنید. قطعاً ابتغاء رزق یه ترکیب قرآنی است، طلب رزق، نه طلب بلکه طلب مجدانه و جدی با تمام ضوابطمون. به همین خاطر امام به این بخش هم اشاره میکنن که این هم از روی کردهای قرآن است که خدایا به سبب قرآن این نیازهای ما را جبران کن و سوق الینا بهی رغد العیش، و به سوی ما سرازیر کن به برکت قرآن و به برکت آموزه ها و معارف قرآن وسعت عیش را، وسعت زندگی را و خص بسعت الارزاق و توسعه امر رزقمون و برکت در رزق را خص به النماء و البرکه. توضیح دادم به همین مقدار مروری کردیم و از همین قسمت سخن رو امشب آغاز میکنیم. بازگشت امام است مجدد به روی کرد دیگر قرآن. و جنبنا به زرائب المذمومه و مدانی الاخلاق، و دور گردان ما را از زرائب مذمومه. اینها رو من با توضیح بدم تا دقیق روشن باشد، به ترجمان سطحی گذر نکنیم. جنبنا از ماده جنابه به معنای دوری است. اگر در حالت خاصی که به انسان دست می‌دهد این واژه رو به کار می‌برند، چون اگر چنین حالتی بر انسان دست می‌دهد حالت جنابت، به اصطلاح فقهی عرض می‌کنم، در حقیقت معنای لغوی این است که آدمی از طهارت دور شده است، که حاجت به تدارک و جبران طهارت است. اصل خود این لغت به معنای دوری است. جنبنا یعنی دور گردان از ما به برکت قرآن، به تعلیم قرآن، به آموزه های قرآن از زرائب المذمومه. کلمه زرائب از ماده ضرب، جمع ضریبه است. خوب دقت بفرمایید. کلمه ضرب نه اون معنایی که به ذهن می آید همیشه هنگامی که شنیده میشه که خب بحث ضرب و زیدون امرن باشد، بحث کتک کردن باشد. نه، وایه ضرب معنای اولیه یا اون در لغت عرب تثبیت کردنه، تثبیت کردن و ثابت شدن است. به همین خاطر در کجا به کار برده می شود؟ در ضرب و سکه. در گذشته که این نقدینه ها خب به شکل این گونه نبود، نوعاً فلز بود، حالا طلای نقره چیزی مثلا اینها رو می‌زدن، اینها رو ثابت می‌کردن، شکل اون رو تثبیت می‌کردن، به این عمل می‌گفتن ضرب و سکه، ضرب می‌کردن سکه. لذا به جایی که سکه ضرب می‌کردن چه می‌گفتند؟ ضرابخانه. بانک مرکزی رو می‌گفتند ضرابخانه. خشت‌ها رو که آماده می‌کردن، خشت‌های گلی رو قالبی داشت، این به اصطلاح گل رو درون قالب می ریختن، دنگاه این رو در آفتاب می گذاردن، در کوره می بردن، شکل می دادن، ثابت می شدن شکل قالب. این رو ضرب می کردن، می شد ضرب و لبنه، چون تثبیت می شد اون حالت درش. پس کلمه ضرب در حقیقت به معنای ثابت کردن است. لذا مثال های ثابت شده در ذهن شما هم می شه چی؟ می شه ضرب المثل، چون ثابت شده تو ذهنتون اون معنا با اون کلمات، با همون واژه به کار میبرید دیگه. تو هر موردی هم که به کار ببرید باز با همون واژگان میگویید. مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، با حالی که نه صحبت مارگزیده است نه صحبت اینه که ریسمان سیاه و سفید باشد. این فرزند عزیز، این کس کم ملاحظگی میکند، حالا ماشین شما رو خواسته است، میگید مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. نه مار است و نه ریسمان و نه سیاه سفید، بلکه ماشین لوکس جناب عالی است، اما این رو به کار میبرید. این ضرب شد، یعنی ثابت شد این کلمات. حالا اینو گفتم که روشن باشه. بزرگواران، هنگامی که انسان پاره از رفتارهای ناسوا برا تکرار میکند در وجود خودش، مکررن انجام میده و بسا به شکل عادت در میآید در زندگی انسان، طبعا این گونه رفتارها و این گونه خلقیات ضرب میشه در وجود ما، تثبیت میشه در وجود ما. به اینها میگن ضریبه، جمعش میشه ضرائب، یعنی اخلاق، خصوصیات و سجایایی که تثبیت شد در وجود انسان. حالا اینها ممکنه به شکل مثبت باشه، ممکنه به شکل منفی باشه. پاره از رفتارها رو من مکررن دارم تکرار میکنم، آن به آن انجام میدم به شکل زشت و ناسباب، بعد میشه عادت. حالا عاده که طبیعت ثانویه، یه طبیعت دوم برای انسان میشه. عکسش، نقطه مقابلش، یه کار خیر و ثواب و یه روشی رو من اینو مکررن انجام میدم، تثبیت میشه در وجود من، میشه ملکه. بعد میگیم ملکات خیر، ملکات شر، ذرائب مذمومه و ذرائب پسندیده و ممدوحه. خب حالا بحث این است، اگر آمد و چنین خصلتی در وجود ما جا گرفت، یعنی یه صفتی در وجود انسان ثابت شد، مع الاسف یه کسی عادت به دروغ گفتن پیدا کرد، رویه شد برای اون دروغ گفتن، یه کسی عصبانیت، خشم، غضب برای او سجیه شد، یعنی شد ملکه برای او، آیا نمیشه چارش کرد؟ آیا اگر یه صفتی در وجود انسان ثابت شد به لحاظ ساختارهایی که خداوند انسان را آفریده است، میشه این رو تغییر داد؟ میشه از جان وجود برون کرد یا نه؟ اینو زیاد میشنویم گاهی بعضی در مراوده ها و محاورات خانوادگی اشتران، این اخلاق منه دیگه، کارش نمیشه کرد. نشدید؟ یعنی اخلاق من همینه، من نمیتونم اخلاقم کاری بکنم، قابل تغییر نیست اخلاق من. این غلطه، این حرف از جهت انسان شناسی. بارها اشاره شده است که تغییر پذیرترین موجود آفرینش انسان است. به حد این انسان میتونه تغییر کند که از احسن التقویم تا اسفل السافلین و از اسفل السافلین تا احسن التقویم در حال آمده شده است. می تواند به بالاترین مراتب حسن برسد یا به پایین ترین و پسترین و منحط ترین درجات سفالت و پستی و خردی. این انسان مدام این میل به اصطلاح حرکتی رو دارد، این میل تغییری در وجود انسان هست. پس بنابراین هیچ خصلتی نیست ولو اینکه ثابت شده باشه، ذریبه شده باشه در وجود ما، تثبیت شده باشد، الا ما اون که می توانیم با حبل قبه الهی، با آموزش دقیق، با روش ثواب، از وجود خودمون چنین خصلتی رو خارج کنیم. امام می فرمایند و جنبنا به زرائب المذمومه، خدایا و دور گردان به برکت قرآن و معارف قرآن و آموزه های قرآن اون صفات ثابت شده ناپسند مذمومه را از وجود ما. خب راه را هم نشان میدهند. پس راه برون کردن این سجایا و ویژگی های ثابت شده که منفی در وجود انسان قرآن است، معارف قرآن است، اونس، ارتباط، فهم، گرفتن، تدبر، تفکر، به کار بستن، تحقق مفاهیم قرآن چنین می کند. وجود انسان رو تغییر می دهد و زیر رو می کند حالات را در وجود انسان. به دنبال اون و مدانی الاخلاق، این ترکیب ها ترکیب های نوعی امام دارن به کار می برن. یعنی سوای معنا که معنای جذابی است، لفظ هم یه الفاظ بسیار دلنشین است که امام به کار میبرند. و خدایا از ما دور کن مدانی اخلاق را. کلمه مدانی از ماده مدنا دنیه به معنای الحقاره، الحقاره. مدانی الاخلاق یعنی ما یکتسب الحقاره فی نفس، خدایا اون ویژگی های اخلاقی که موجب حقارت من میشه، موجب کوچک شدن من و پستی من میشه، اینها رو به برکت قرآن از وجود من دور کن تا من بزرگ بشم، تا من رشد کنه شخصیتم. ببینید جبن، جبن ترس، فشل، سستی، ضعف عزم، بی‌همتی، بی‌اراده‌ای، اینا ویژگی هایی است که وقتی تو وجود انسان میاد انسان چی میشه؟ کوچک میشه، انسان حقیر میشه. انسانی که سست اراده است کوچکه، گام های کوچک برمیداره، هیچگاه اهل این نیست که همت رو بلند ببیند و گام های بلند برداره، میگه بس همینه کافیه فلانه چطوره، یعنی خرد نگاه میکنه، کوچک نگاه میکنه. از آنها نیست که طائر یطیر رو به جناحه و المرء یطیر رو به همته، پرنده با بال پرواز می کند. شما انسان ها باید با همتتون پرواز کنید، نباید بسنده کنید، نه به مسائل اقتصادی، نه مسائل علمی، نه مسائل معنوی، هیچگاه نباید به خرد رضایت بدید، به کوچکی رضایت بدید. این وسعت تو وجود شماست، باید همیشه انسان زیاده خواه باشد به این معنای مثبت اون، یعنی همیشه رشد طلب باشد، کمال جو باشد به معنای واقعی کلمه. خب اینها نکات اخلاقی است که انسان رو بزرگ میکنه عزیزان. اما نقطه مقابل ضعف همت، سست رأی، جبونی، زبونی، اینها انسان رو خرد میکنه و کوچک میکنه. شخصیت انسان میشه توی یک ابعاد خیلی خیلی خرده کود. حتی حسادت انسان رو کوچک میکنه، حسادت، دیدگاه تنگ، اصلا بخله، تمام اینها ویژگی هایی است که انسان رو محدود میکنه، نظرگاه رو تنگ میکنه، افق دید انسان رو معصف از انسان میگیره، اون دورنمای افق رو کوچک میکنه ذهن انسان رو. ببین حتی تو دعاها به ما آموزش هایی دادن، تو هم دعاهایی که میگیم حالا تو حال خوشتون، تو سجده نمازتون، دعای دستتون، یه دعایی دادن که وسعت نظر به انسان بده. بله ارزقنی ورزق عیالی من فضله، خوبه تو دعاتون بگید خدایا منو روزی بده، فرزندان من، اهل من رو هم گفتن بودن. نه اینو نگید فقط منو روزی بده و اهل من رو روزی بده، نگاهتون وسیع کنید، گسترده کنید. ارزقنی ورزق عیالی من فضلک، ورزق من عبادک من یحتاج الی، هر بنده ای تو که حاجت چنین دارد. اصلا نگاهتون رو وسیع کنید و گسترده بگید، محدود نبینید، سعه رحمت خدا رو ببینید، دیدگاهتون دیدگاه عمیق و وسیعی باشد. این بزرگی شخصیت انسانه. حسادت انسان رو کوچک میکنه، بخل خرد میکند آدمی رو، چشمنداز وسیع رو از انسان میگیر عزیزان در مسائل. چقدر زیبا امام میفرماید فمن به خدایا و ما رو دور بدار به برکت معارف قرآن و آموزه های قرآن از مدانی الاخلاق، از همه اخلاقی که پستی می آورد و خردی می آورد در وجود ما. این حقیقتی است که قرآن چنین می کند با وجود انسان و شخصیت انسان رو به افق بالاتری قرار می دهد. و اسمنا بهی من حوت الکفر. جمله بعدی و اسمنا، مکرر خواندیم اینجا بحث اسمت رو در همین دعا و قبلا هم گفتیم. اسمه به معنای منع، به معنای حفظ شدن، معصوم یعنی محفوظ، اونو که اسمش. و اسمنا بهی من حوت الکفر، و خدایا ما رو حفظ کن به برکت قرآن من حوت الکفر. حوه الحفره، حفره چاله، گودال، الارض المنخفضه زمین پست. فرمود خدایا ما را حفظ کن و محفوظ بدار من حوت الکفر، از سقوط در ورطه کفر. تعبیر امام خیلی زیباست، از کفر تعبیر میکنن به پرتگاه، به سقوطگاه. و دوائی النفاق، الان این جمله رو باز برمیگردم، و دوائی النفاق، و خدا جا به برکت قرآن و آموزه های قرآن ما رو از دوائی نفاق، دوائی جمع داعیه یعنی عوامل، با عوامل وادارنده، انگیزه ایجاد کننده، خدایا انگیزه های نفاق را از وجود ما دور کن، ما را از سقوط در ورطه کفر و گودال کفر و پستی کفر به برکت قرآن دور بدار. خب این تعبیر زیبایی حضرت بسیار روشن است. ایمان همیشه بلنداست عزیزان. ببینید پیامبران الهی وقتی کسی رو دعوت میکردن، مردم رو دعوت میکردن به ایمان، چی میگفتن؟ تعالو الى کلمتن سواء بیننا و بینکم، مشابه این تعبیر، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید من بگم خدا چه چیزی رو بر شما جایز کرده چه نکرده، شما رو دعوت کنم به این وظایف دینی خود. تعالوا از ماده علو میاد، علو یعنی چی؟ بلندی. دعوت پیامبران انسان رو به کجا میبرد؟ به بالا میرود. ما ز بالاییم و بالا میرویم است، رو به بالا. ایمان انسان رو بالا میکشد، نقطه مقابل کفر انسان رو به زیر می آورد. منتها اله و پایان ایمان کجاست؟ رضوان الهی. پایان کفر کجاست؟ قهر خداوند. تعابیری که در مورد بهشت همیشه اشاره کردیم در تفسیر در مورد قرآن داریم چی همیشه؟ بلنداست، اعلا الیین، الیین بلنده. فلقت حمل عقبه، رو به بالا باید رفت به سوی بهشت. اما تعابیری که در مورد جهنم داریم چی؟ اصلا خود جهنم در تفسیر اشاره شده است دیگه. جهنم، جهنم، چهنم، چاهنام، این کلمه جهنمه. یعنی در حال کلمه جهنم متاسفانه کلمه چیه؟ فارسیه، از کلمات فارسی قرآن است کلمه جهنم. این چهنامه، این چاهه. ویل نمیگم، چاه ویل قدیمی ها میگفتن به ذهن خودشون. یعنی پایان، قهر خدا رو وقتی خدا میخواد نشان بده با چه نمادی نشان میدهد؟ با سقوط، با به زیر آمدن. اما ایمان پایان او وقتی نشان داده میشه به اوج گرفتن و بالا رفتن است. خب امام فرمودن خدایا به برکت قرآن ما رو مسون بدار از سقوط هایی که از کفر و نفاق ریشه میگیره، و طبعا ما رو ببر بالا، ببر با اون صداقت ایمان. از کارکردهای قرآن همین است که تمام پلشتی های کفر و نفاق رو به انسان تبیین می کند، روشن می کند، آموزش می دهد و انسان رو به دور می دارد، سازوکارهای اجتناب از کفر و نفاق رو به انسان تعلیم می ده تا آدمی از این ورطه به درآید و گرفتار آن نشود. حتی یکون لنا فی القیامت الی رضوانک و جنانک قاعدا. خدایا اگر چنین باشد و قرآن این مسئولیت رو به ما بدهد و این مذمت‌های خلقی و اخلاقی از وجود ما برود، اون قسمت اولی که گفتیم، بعد نتیجه این میشه، حتی باز نتیجه این قسمت قبلی است، حتی یکون لنا فی القیامت الی رضوانک و جنانک قاعدا، تا آن که قرآن باشد برای ما در قیامت به سوی رضوان و رضای تو و جنانک و بهشت تو قاعدن. قاعد یعنی چی؟ یعنی جلودار. آن که از پشت حرکت میده میشه سائق، اونی که از جلو میبرد و راهنمایی میکند میشه قاعد. تعبیر امام سجاد اینه که خدایا اگر چنین شد و اگر این مذمت های خلقی اون مدناها، اون اخلاقیات خرد، حقارت‌آمیز، کوچک کننده از وجود من رخت بربست، برون آمد. اگر من از سقوط در کفر و نفاق به در آمدم، نتیجه این می شود که فردای قیامت دیگه من حرکت نمی کنم، بلکه قرآن من رو می کشد و می برد با آنجا که باید برساند. قائد من می شه قرآن. عزیزان من، اینها حقایقی است در اوج عظمت که وجود اون بارا که امام سجاد اینطور میگه زنگ میزند در گوش اون سخن زیبا و حدیث نبوی از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. که گهگاه اشارت رفته سنتم علا زهر سفر و سیر بکم و سریع، بدونید شما مسافرید و این کاروان سفر شما و قافله این سفر شما سریع و سیر است، درنگی ندارد آنی به کمتر از چشم تکان میدید سر بر میگردونید گذشت، 93 گذشت، 94 هم میگذره، رجب گذشت، شعبان هم میگذره، رمضان هم میاد میره. فکرش میکردیم رمضان چطور میشه، چه کار بکنیم، چی بگیم چه نگیم، تمام میشه میره. انتم علی زهر سفر و سیر بکم و سریع. اما بدونین تو این سفرتون گرفتار میشید به فتنه ها، به تاریکی ها، به ظلمت ها. ازن تبسد علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم. فتنه های تو زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، غیره براتون پیش میاد که مثل شب تار تیره میکنه زندگی براتون. بعد نمیدونید پاتون کجا بگذارید، انتخاباتون غلط میشه، تو اون تاریکی درست انتخاب نمیکنید. فعلیکم بالقرآن. اونجا فقط یه چراغ روشن دارید که فتنه رو روشن میکنه براتون و وظیفتون رو مشخص میکنه. فعلیکم بالقرآن. بعد امام اینو فرمودن که میخواستم بر فرمایش امام سجاد این سخن نبوی رو بخونم. من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار. اگر کسی تو این شرایط و تو زندگی قرآن رو پیش روی خودش بگذارد، امام خودش قرار بده، امام خودش قرار بده، بگیرد اقتدای قرآن رو پیش کند، قرآن او را میبرد تا نهایت رضوان الهی و جنان الهی تحویل خواهد داد. تمام سیر را با او میآید و میبرد و به مقصد میرساند. اما آن کسی که قرآن رو پشت سرش قرار میده، بی اعتنا و بی توجه، ساقه او الی النار، قرآن میراند از پشت او را تا قعر دوزخ و قهر خداوند. این سخن نبویست، حدیث متقن مورد قبول فریقین شیعه و سنی هم حدیث رو نقل کردن، بسیار جامع و زیبا. امام سجاد همون رو فرمودن، خدایا اگر این چنین باشد ما تو این مسیر اومدیم، بعد قرآن میگیرد ما را میبرد، قائد ما میشه، جلودار ما میشه، الی رضوانک و جنانک. و لنا فی الدنیا ان سختک و تعدی حدودک زائدا. و بعد در دنیا قرآن چه می کند برای ما؟ و لناف دنیا، و در دنیا برای ما انسخت که و تعدی حدود که زائدا. سخت قهر خداوند است، نارضایتی خداوند است. سخط نقطه مقابل چیست؟ رضا، نقطه مقابل رضاست. فرمود و لناف دنیا انسخت که و تعدی حدود، تعدی تجاوز، حدود مرزهای تعیین شده الهی، و تعدی و از تعدی از حدود تو زائدن. اگر جمله رو عطف بگیریم، عرض به خدمتون به اول، یعنی عطف بگیریم به همون حتی یکون لنا فی القیامه، در قیامت ما را میبرد، در دنیا چه میکند وقتی که ما بیاییم از برکت قرآن اون مذمت‌های اخلاقی رو به کناری بذاریم، از پستی کفر و نفاق خودمون رو بیرون میکشیم به برکت آموزه های قرآن، بعد قرآن در دنیا میشه لنا فی الدنیا انسخته که، از اون غضب تو و از تعدی کردن از حدود تو و گذار کردن از حدود تو زائدن، با دالزال زائدن یعنی مانعن، یعنی خود قرآن این خاصیت رو دارد که ما را از سخت و غضب تو دور می کند، مانع می شه که ما به حدود غضب بریم، مانع می شود که ما از حدود تو پا را فراتر بگذاریم و تعدی. تلک حدود الله، حدود رو برای ما مشخص می کند قرآن، مرز، مرزها را تعیین می کند برای ما. برای ما خواهد گفت بلا تقربوا الزنا، مرز رو مشخص می کند، بلا تقربوا مال الیتیم، مشخص می کند مرز را. دقیقا اینها مواضع غضب خدا و سخط خدا رو معلوم می کند، مواضع رضا را هم معلوم می کند. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا رضایت به کفر نمیده بندگانش، اما خداوند گروهی از بندگانش رو مرضی می داند که رضی الله عنهم و رضوا عنه. بعد خصوصیات خلقیشون رو بازگو می کند، خداوند این خلق شایسته اینها رو دوست می دارد، رضایت به اون می دهد، پسندیده می داند، وفای به عهدشون رو پسندیده می داند، اجتناب از ظلمشون رو پسندیده می داند و رضای به اون می دهد. نقطه به حال، نقطه مقابلش، ارتیابشون رو، اسراف رو خداوند سخت دارد، درش نمی پسندد. اینا رو یک به یک قرآن بازگو می کنه و به تعبیر وجود مبارک امام سجاد، لنا فی الدنیا من سخته که، قرآن در دنیا ما را از آن چه موجب سخت و سخط توست منع می کند، باز می دارد، دور می کند و از تعدی به حدود تو ما را باز می دارد. خب اینو گاهی گفتیم، باز هم اب نداره، بالاخره لطافت سخن امام است. مهمترین چیزی که عزیزان انسان رو می تواند به نوعی در جاذبه محبت خداوند قرار بده، رعایت حدود الهی است، رعایت مرزهای الهیست. این دوتا کشور خبردار میشن، میگن این ماموران مرزی تجاوز کردن، اینا اومدن این مقدار تو خاک کشور. این وقتی جدی تر میشه، دوتا پایتخت به هم اعلام چی میکنند؟ اعلام جنگ میکنند. میگن خطوط صفر مرزی زیر پا گذارده شد، یعنی اعلام جنگ. احکام الهی عزیزان حدود الهیست بین انسانها و خدا. وقتی انسان از حکم الهی گذر می کند، یعنی با خداوند اعلام جنگ می کند. به همین خاطر تو قرآن میگه فأذنوا بحرب من الله، رباخاران اعلام جنگ با خدا کردن. خب بایستید پای جنگ با خدا، اگه توانش دارید میتونید بجنگید، بسم الله بیاید مقابله کنید با خداوند. این حدود الهی و مرزهای الهی رو پاس داشتن است که انسان رو تحت ولایت خدا قرار میده. مرزهای خدا رو زیر پا گذاردن، یعنی خروج از ولایت الهی و تن دادن به ولایت شیطان. فرمود و تعدی حدود کزادن و لما عندک به تحلیل حرامه و تحریم حرامه شاهدن، تا آن که قرآن در دنیا برای ما چنین حالتی رو پیدا می کند که شاهد ما میشه، خدایا گواه ما میشه، حاضر و ناظر بر ما میشه، ما رو کنترل می کند. اندکه، بعد دیگه میتونه شهادت بده برای ما در نزد تو، به تحلیل حلالهی و تحریم حرامه، که ما حلال قرآن را حلال دانستیم و حرام قرآن را حرام دانستیم. قرآن شاهد ما خواهد بود در این جهت، هم این آموزش رو ما میده که حلال را بدانیم پاس بداریم، حرام را بدانیم پاس بداریم، شاهد ما در دنیا برای گواهی دادن فردای قیامت. بذارید یه بار دیگه این سه جمله رو نگاه کنیم، خیلی جملات نافذیست. امام نتیجه اون قسمت قبلی را در مورد تن دادن با آموزه های قرآن سه چیز فرمودن. یکی اینکه قرآن حتی یکون لنا فی القیامت الی رضوان که به جنان که قاعدا، می کشد انسان رو، می برد جلو تو اون عرصات قیامت عزیزان، که گاهی سختی ها و دشواری های اینها رو می خونیم تو سخنان معصومین. تو اون زمانی که دیشب میگفتیم یحشر الناس عراتاً حفاظ، از خود قرآن بگیم، پای برهنه و تن برهنه بگذارید، از خود قرآن بگیم لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، فرادا میاد به قیامت، یعنی چی؟ یعنی هیچی ندارید، تمام پاگونها، سرشانه ها، اعتبارات، اینا همه برداشته، تیترها، عنوانها، آقای فلان، این اعتبارا وجود نداره، اموال، سرمایه، هیچی وجود نداره. لقد جئتمونا، پدر، برادر، خواهر، عمو، دایی، قبیله، عشیره، لقد جئتمونا فراد کما خلقناکم اول مره، همونطور که از رحم مادر بیرون اومدید، مثل یه نوزادی که از رحم مادر میاد، هیچی نداره، با اون وضع میاد تو قیامت. بعد بررسی میشه چیزهایی که در دنیا داشتید آیا به صلاح و صداد برای مجهز شدن امروز فرستادید یا نفرستادید. اگر چیزی هست به شما میآید، به سویتون میاد، ولی چی نمیاد همونطور میمونید. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. حالا تو این شرایطی که اونایی که زیر سایه رحمت قرآن و تعالیم قرآن اومدن یه نفس آسوده میکشن، چون میکشد و میبرد هر جا که خاطرخواه اوست، به مقصدشون میرسه، تحت الولایه قرآن میشن اینها در اون عالم. دوم فرمودن و در دنیا و لناف دنیا انسخته که و تعدی حدوده که واعدا. قرآن چنین میکند، توانمندی معرفت قرآن، آموزه های قرآن، انس با قرآن، کار با قرآن عزیزان به وجود انسان میده که زائد انسان میشه، مانع انسان میشه از تعدی به حدود الهی. خب این به حمد الله و المنه من بسیار هزاران هزار بار شاکر این نعمت الهی هستم نسبت به دوستان و عزیزان خودم، تقلیدی نیست. اونهایی که تحت آموزش قرآن قرار میگیرند، شما تمام ثروت دنیا رو، من افتخار میکنم به عزیزان و جوانان گرانقدر و بزرگواری که این سالها مانوس با قرآن بودند، که اگر تمام ثروت دنیا رو به اینها بدیم، بنده با تمام اطمینان و قاطعیت میگم حاضر نیستن که نگاهی به ناموس غیر بکنن و نظری به ناموس غیر داشته باشن. اگر تمام دنیا رو به اینها بدن، زائدشون شده قرآن، یعنی اصلا دیگه اینها حاضر نیستن خیلی مال غیر رو و دست به مال غیر دراز کنند، زائدشون شده، یعنی اصلا شده دیگه تو وجودشون، این ملکه اومده، این ویژگی خلقی رو پیدا کردن، این خصوصیت رو. فرمود و لنا فی دنیا انسختک و تعدی حدودک زاهدا و لما عندک به تحلیل حلاله و تحریم حرامه شاهدا. این خیلی امام دارن در عین این که کارکرد قرآن رو میگن، وظیفه ما رو میگن، به این نکته هم اشاره میکنن که کلید دیگه بالاخره دیگه از جایی که انسان بخواد تکیه به قرآن کنه و قرآن شاهد او باشه، راز کار این است که حلال قرآن رو حلال بداند و حرام آن را حرام بدانه، اعتقادن و عملن، چه در مقام عقیده چه در مقام عمل، پایبند به حلال الهی به عنوان حلال، پایبند به حرام قرآن به عنوان حرام باشد. این میشه قرآن شاهد انسان، کلام خدا با تمام عظمتش میشه شاهد انسان و حاضر و گواه انسان امروز و فردا. به اینجا که رسید باز اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل على محمد و حفن بالقرآن عند الموت على انفسنا کرب السیاق و جهد الانین و ترادف الحشارج اذا بلغت النفوس التراقی و قیل من راق. یه مقداری دیگه اجازه بفرمایید که دیگه همینطور که سیر سخن امام بالا می رود ما هم بالا بیاییم و یه مقدار اینجاها دشوار میشه، یه مقداری تکان دهنده تر میشه لحن کلام امام، چون رو به پایان دعا هم داریم میریم دیگه، مقداری از اون سو امام میگویند. خدایا حون بالقرآن، حون یعنی چی؟ از ماده حون یعنی سبق بودن و آسان شدن. حون بالقرآن، آسان کن به برکت قرآن، به معرفت قرآن، به معارف قرآن، به خاصیت و خصوصیت قرآن. حول بالقرآن چی؟ عند الموت، هنگام مرگ، علا انفسنا، بر جانهای ما، کرب سیاق، کرب سیاق را، کرب یعنی رنج، مشقت و غم جانکاه. وقتی یه غمی میاد تو وجود انسان چنگ میزنه میشه کرب. این جمله زیبایی که دریغم آمد که عرض نکنم در مورد صاحب این بقعه مبارکه، که خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند. ما زاره مکروبون، پیامبر فرمودن ستوت منو بزعتون منی به عرض خراسان، پاره تن من در خراسان دفن میشه. بعد فرمودن ما زاره مکروبون، هیچ مکروب و صاحب کربی نیست مگر این بزرگ رو زیارت کند، الا اینکه خدا کرب او را بر می دارد. یعنی اون غمهایی که دیگه انسان به دیگری هم شاید نتواند بگوید، اون غمهایی که به اعماق جان پنجه انداخته است، گویا جای زدودن اون غمها آستان قدسی این بزرگ عبد صالح الهی است. و این شخصیتی است که سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة هل فیها امام یباهی به الملک و بدین. به تعبیر عبدالرحمن جامی، اگر خواهی آری به کف دامنش را، برو دامن از هرچه جز اوست برچین. کرب این معنا رو داره. سیاق خیلی جالبه. سیاق از ماده سوق میاد. به بازار چه میگویند در کلام عرب؟ سوق. جمعش میشه اسواق. اینو دوستان خوب بلدن، چون این سفرهایی که برای بحمدالله البته مقصود توی ببخشید کعبه مقصود کعبه، اونم جزء مستحبات کار. این ساک ها و پلاستیک ها که گاهی مثل مستحبات مؤکدی که این بازار اون بازار یا این فروشگاه نمیشه نرف، همه بودی که دستشون باشه از این مسافرین محترم. اسواق فلان، اسواق فلان، این سوق اسواق. ببینید این کلمه از ریشش چیه؟ سوق ایل جلب، یعنی کشیدن. بازار را که میگن سوق، چون انسان را خود به خود قهرن به سوی خودش میکشه، به همین خاطر به بازار میگن سوق. اصلا جاذبه داره، بالاخره میکشد همینطور به سوی خودش. خیلی زیباست. در قرآن به مرگ مساق گفته میشه، سوق گفته میشه، اینجا امام سیاق میگویند. چون ماهیت قرآن، ماهیت مرگ این عزیزان، مرگ اجلابه، خداوند جلب میکند به سوی دیگری، به عالم دیگری، به ملک دیگری، جان و روح انسان رو. لذا به مرگ این کلمه گفته میشه، الی ربک یوم اذن المساق میکشند. خب حالا جمله رو ببینیم، از اولش کلمات رو که گفتم. خدای آسان کن با قرآن برای من در حین مرگ، بر جان من دشواری های جانکاه مرگ رو. دشواری های جانکاه مرگ رو. این قسمت بعدیشم بگم بعد میگم. و جهد الانین، و خدای بر من آسان کن به برکت قرآن جهد انین را. جهد اون اشتداد المشقه، اون نهایت سختی و دشواری. انین به معنای ناله سوزناک، ناله دردمندانه. و خدایا اون مشق، ناله هایی که از سختی دردمندانه برمیخیزد در لحظه مرگ، بر من به برکت قرآن آسان کن. بازم اجازه بدید این دو سه جمله دیگر رو بگم برگردم. و ترادف الحشارج اذا بلغت نفوس و تراقی، و خدای آسان کن بر من ترادف حشارج. بازم تأکید کنم که اینها اصلا واژگانی که امام دارن به کار میبرن فوق استعمال بلاغتی است، هیچ چیز دیگه نیست. ترادف از ماده چی میاد؟ از ماده ردیف میاد. وقتی چند نفر پشت سر هم تو صف قرار میگیرن، اینا چی میشن با هم؟ ردیف میشن. ترادف یعنی پشت سر اومدن، یعنی تتابع. و ترادف الحشارج، حشارج جمع حشرجه، حشرجه از لفظش معلومه، حشرجه بر وزن فعلله. اون حالتی که در لحظه جان دادن نفسها به تردد میاد، جوری میشه که دیگه حالت خاصی نفس میره میاد، اون حالت خاص رو میگن حشرجه. یعنی نفس ها پشت سر هم میاد، میگن نفس ها به شمارش افتاد، اون حالت رو امام میفهمن. و خدایا آسان کن بر من اون نفس های به شمارش افتاده در حین مرگ را. که اذا بلغت نفوس و تراقی، هنگامی که جان به ترقوه میرسد، به تراقی میرسد، این محل اتصال گردن به شانه و کتف، استخوان ها مجموعا این قسمت رو تراقی میگن. تراقوه، استخوان های تراقوه نمیگیم، خود کل منطقه میشه تراقی، این استخوان های تراقوه میگیم. هنگامی که دیگه جان داره جدا میشه از تن، داره فاصله میگیرد، نفس ها به شمارش افتاده است، بر من آسان کن اون حال را و اون وضعیت را. وقتی که وقیل من راق، اون لحظاتی که گفته میشه من راق، کیه راقی؟ کیه راقی؟ ببینید اولا اینکه از قرآن این جمله رو دارن حضرت قسمت رو میگن، کلا سوره مبارکه قیامه آیه 26 به بعد قیامه، کلا اذا بلغت التراقی، نه این چنین است، هنگامی که میرسد جان به تراقی، به ترقبه، کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق، بعد میگن کور راقی، الان توضیح میدم براتون، و قیل من راق بل تفت ساق و ساق، پا از پا نمیدونه تکان بخوره انسان، بل تفت ساق و ظن انه الفراق، دیگه بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران، و ظن انه الفراق الی ربک یوم اذن المساق، دیگه کوچ کردن شد. از خود قرآن امام میگیرن این کلمات رو. و قیل من، اونجا قرآن میگه وقتی که این دیگه رسیده به لحظات جان دادن تمام، بعد میگن من را، کی میگه؟ دو تا قائل اینجا داره، دو تا گویند، یک اطرافیان، اطرافیانی که دور این محتضر رو گرفتن، میگن من راق. راق یعنی چی؟ از مادر رقیه میاد، رقاه ای عوضهو. ببینید یه بازوبندی میبستن در گذشته چیزایی میبستن به اینها تمیمه، تعویز، به فارسی نمیدونم چی بگم خدمت، میبستن که مثلا این حفظ کنه، سلامتی بیاره، دفع شر بکنه، اینو رقیه میگفتن. راقی اون کسی که این رو میبست و طبعا حفظ میکرد، یعنی انسان سالم میموند. و قیل من راق، میگن کسی یه رقیه ای نداره، یه کاری نمیتونه بکنه بیاد این رو حفظش کنه، نگرش داره، هی دست به دست میکشن اطرافیان و استراب دارن و چنین حالتی رو داره. من راق، کی این رو حفظش کنه؟ کی براش رقیه بده؟ کی اینو نگرش داره؟ دوم، گوینده دوم، نه اینها نیستند، فرشتگان الهی. وقتی این لحظات جان دادنه، بعد فرشتگان الهی میگن من راق، این از ماده رقا یرقی میاد، یعنی بالا بردن، میگن کی به ناس مسئولیت داره روحی را بالا ببرد. به خصوص عجیبه در روایات داریم هنگامی که این جان، جان کافر باشد یا جان منافق باشد، فرشتگان کراهت دارن، به امر خدا مأمورند کارشون انجام بدن، اما کراهت دارن از این کار، میگن من را، کدوم انجام بده، کی انجام بده این کار رو؟ و قیل من را. خب پس ببینید امام از اول جمله فرمودن خدایا حبن بالقرآن، آسان کن با قرآن، به برکت قرآن در نزد مرگ برای من اون غمهای جانکاه مرگ را، سختی جان کندن را و جان دادن را و ناله های جانکاه مرگ را، نفس های به شما را افتاده را هنگامی که جان به لب میرسد. درست؟ خب این یعنی چه؟ حبن بالقرآن. باز من دو سطحش رو میگم. ببینید از آموزه های مهم قرآن شکستن هیمنه و حشمت مرگ است. سه مرحله عرض میکنم. یک، بر اساس معارف قرآن میبینیم که یک، مرگ سنتی جاری در تمام نظامات و طبیعت و در تمام حوزه وجود انسان هاست، یعنی کل نفس ذائقة الموت. وقتی برای انسان بر اساس این معرفت قرآنی تثبیت میشه که مرگ سنتی ثابت و لا یتغیر است، هیچ استثناء در اون نیست، بعد میگیم البلیت و اذا امت طارت. وقتی دیگه یه حکمی همگانی است، دیگه مشکلی نداره، مال من فقط که نیست، مال همسایه که نیست. یک. دوم، این سنت ثابت جاری فراگیر یه مدخل در قرآن، یه بابه، یه دربه، یه راه برای رسیدن به افقهای روشن پیش رو، برای رسیدن به جانهای متعالی، برای بیدار شدن از غفلت ها. ثم انکم بعد از ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بعد از این مرگتون تازه بعث، بیداری، هوشیاری، لقد کشفنا عنک غطاءک، پرده ها برداشته میشه. پس یک، اولا عمومیت مرگ به عنوان یه سنت جاری تسکین دهنده است. دو، نه اصلا مرگ چیزی نیست، فقط یک ممر، بارها گفتم شب ولادت صاحب سخن است، جا دارد بگوییم به نام نامی وجود مبارک سید الشهدا. اون صبح عاشورایی نماز صبح رو که حضرت خوندن، اولین سخنانشون صبح عاشورا، برگشتند رو کردن به یاران خودشون، شروع کردن به صحبت کردن با یارانشون. یکی از جملاتشون این بود اون سخنرانی اولشون برای یارانشون، البته صبرن یا بن الکرام، شکیبایی شکیبایی ای بزرگزادگان، ای بزرگان صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطره، مرگ در نگاه من و شما چیزی نیست مگر پل. پل پل دیگه، یا ارتباطی، خودش موضوعیه، کسی نمیره پل که کاری نداره، پل راه انتقال است. فمل موت الا قنطره، این فرهنگ قرآنه، مرگ یه پل است برای انسان قرآنی که او را منتقل میکند از خواب به بیداری، از غفلت به هوشیاری، از ظلمت به روشنی، از محدودیت به آزادی و رهایی. خب دیگه هیمنه و شکوهی برای مرگ نمیمونه که با این ویژگی. سوم، بر اساس آموزه های قرآن برای انسان مؤمن لحظات مرگ دلنشینه، دشواری نداره. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، یعنی فرشتگان الهی میان برای جان ستاندن، اما سلام علیکم، چاق سلامتی میکنن، حال احوال میکنن، خوشو بش میکنن، اجازه میگیرند. دوستانی که میخواد مطالعه کنید، جلد سوم کافی مستطاب، کتاب کافی کلینی، جلد سوم باب احتضار، تمام حالات جان دادن مؤمن و کافر مطرح میشه، تمام حالات که وقتی میخواد بیاد ملک الموت، عزرائیل، فرشتگان مرگ و جان ستادن، تا وارد میشن، مواجه میشن با مؤمن، مؤمن میبیند چهره اونها را، چهرهشون در چهره زیبای اونها، بعد یک کمی مضطرب میشه. عزرائیل قسم میخوره، میگه والله به خدا سوگند، مأمورم کلوالد البار، مانند پدری مهربان با تو رفتار کنم، سرتو بذار روزانوی من، من اینطوری باید با تو رفتار کنم، یعنی با این حالت من این مأموریتو دارم، و بدون برای تو جان دادن رو من جوری عمل میکنم کستشمام رائحت، مانند بویدن یک گل، در این حد اذیت نمیشی تو، من اینطور جانت میگیرم. چه برسد روایات معتبر اونجا، چه برسد به این که بعد بهش میگه که خاله انظر، نگاه کن، تو همون لحظات جان دادن، نگاه میکند ببیند وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، یه طرف نشستن، وجود نازنین امیر المؤمنین یه طرف نشستن، منتظرند. این عین روایات ماست، منتظرند. و دیگه اونجاست که بعد در ادامه روایات داره خطاب بهش میرسه، فرشتگان الهی میگن بسیار خوب، این پیش رو نگاه کن ببین کجا داری میری، پشت سر هم ببین، این سرکار هاش خانم، آقازاده های دست گل، ماشاءالله دختر خانم های نازنین، این باغ و خونه و زندگی و ماشین و اینا منتظر تو هن. خداوند به ما اجازه داده است که تو را یا برگردانیم یا رو به جلو ببریمت، کدوم رو انتخاب میکنی؟ از ازل تا ابد یک مؤمن بازگشت را انتخاب نکرده است و نمی کند، هیچ کدوم انتخاب نمی کنند طبق خودمون مزامین روایی، نه میگن در قفس بگشایید تا پری بزنیم. این حالت اینا از برکت چی میشه؟ حوّن بالقرآن عند الموت على انفسنا کرب السیاق، این آموزه های قرآن است. دوم، دکتر دوم میگه اساسا خود قرآن چنین برکتی رو دارد. صدیقه طارق فرمودن علی جان وقتی منو دفن کردی اجلس، بنشین بالای قبر من و برای من قرآن بخوان، البته قرآنی که علی بخواند. و جان و روح فاطمه که دریافت کند اون چیز دیگری است. اون اوجش، اما واقعا اون آسان شدن کار شب شادمانی و شب ولادت سر شده و الا میگفتم مستاق براتون محزون میشید نمیگم. فرمود محوّن بالقرآن تا پایان و حالا ادامه میدن حضرت و تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب و خدایا آسان کن برای ما. همه که گفتم الان تجلا، تجلی یعنی ظاهر شدن، آشکار شدن ملک الموت. ببینید به بزرگ انسان ها میگیم چی؟ میگیم ملک. اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ. ملک به بزرگ انسان ها میگن، ملک به بزرگ فرشتگان میگن. لذا در باب جان ستادن یه ملک داریم یه ملائکه داریم. ملکش کیه؟ دوست عزیز رفیق شفیق ان شاء الله جناب اسرائیل. بله. بقیه ملائکه خدم و حشم به اعوان و انصارند. اون ملک قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خداوند میگه اون ملک الموت موکل است به مرگ شما. اون دبیرخانه است، وزارتخانه مرگ است و بالاخره وزیر مربوط جناب اسرائیل البته دبیرخانه داره، مجموعه ارکان داره، فرشتگان داره، برای همه که خود اسرائیل نمیاد قدم رنجه کنه، برای خیلی ها دیگران میان، بالاخره فرشتگان دیگه میان، مگر دیگه فرق کنه شخصیتش خیلی که چنین و چنان باشد. اما مأمور ویژه ملک اون، ملک الموت. و تجلا ملک الموت لقبضها، برای گرفتن جان، من حجب الغیوب. وقتی این میاد از سراپرده غیب، خدای این اتصال غیب به شهود را، اتصال اسرائیل و فرشتگان مرگ با جان من رو به برکت قرآن چه کن؟ برای من مفهومدار، آسان، لطیف، دلنشین. و رماها عن قوس المنایا به اسهم وحشت الفراق. به خدای آسان کن هنگامی که اینها از کمان مرگ تیرها رو رها می کنند به سوی من، تیرهایی که درش وحشت فراقه، وحشت فراقه. یه خیلی نکته است. ببینید فراق و جدایی شاید از مهمترین تلخی های لحظه مرگ خود این فراق هاست. البته دو جور فراق، یه فراقی است که گاهی انسان فراق مادی است، حالا از مالش و زنش و بچهش و امیال و تعلقاتش داره جدا میشه، سخته براش. اما گاهی نه، یه چیزهای دیگه نه، از معصوم داریم اصلا. خود صاحب سخن داره جان میده. وجود اون بارا که امام سجاد فرزند بزرگوارشون از باقر کنار پدر نشستن، فرمودن بابا دیدن حال حضرت سجاد جوریست، فرمودن چی حالتون؟ فرمودن دو چیز نگرانم میکنه الان توی لحظه اینجا دادن، یکی خوف المطلع، اون که میبینم چه خبره در قیامت منم نگران میشم، دوم فقد الاحبه، دیگه الان خیلی از دوستانم رو از دست میدم فعلا، این فراق برام مسئله. ببینید گاهی واقعا اینطوره دیگه، فراق دیگه، که از این طرف شما عزیز عزیزتون رو به معنای واقعی از دست میدید، انبار کنید، این رو از اون طرف هم مثل که بالاخره این هست، اون فراق حس میشه. فرمود بله، نمیدارم بگم خدمت دوستان یا یه ایامه وقتی میکنم ما پرگویی، یعنی کمی مگویی کردیم این شبها خدمت دوستان، حالا این هم گفت و شمس و زها ها، این هم بالای اونها ها، بالاخره ام نداره شب عید از لبتون تبسه اومد. بله مرحوم استاد، خب رحلت ایشان خیلی تکاندهنده بود، سن 62 سال بیشتر نداشتند ایشان، اون کنسر و اون سرطان شدید و جانپن ماه جمع کرد وجود ایشان رو. نمیدانم، شاید عزیز بزرگوار من و پزشک جراحیشان شاید الان در انجمن باشن، الان شاید ببینمشون که باشن، زحمات رو کشیدند. و و خب خیلی سخت بود برای ما، به حدی که میتونم بگم ادامه زندگی دشوار بود. به عنایت الهی شاید شب جمعه هم بود، سحر من خواب دیدم، در عالم رویا دیدم مرحوم استاد اومدن منزلمون، با لباس فاخری بودن، غیر اون لباس دنیاشون، لباس دیگه اومدن تو خیلی سرحالو و منو در بغل گرفتن، منم شروع کردم بگریه کردن، منو بغل گرفتن. بعد گفتن، حالا تعبیرشون بود بابا جان من، یک چین تعبیر لطیفی کردن، گفتن من خودم کله رفتم، حضرت علی ابن موسی فرستادن دنبال من که رفتم، تمام شد. یعنی من از خواب که بیدار شدم سبک شدم دیگه اون حالت ها رفت. بودم که وقتی وجود و مارک حضرت علی ابن موسی کسی رو ببرن دیگه معلومه کجا میبرن و چطور میشه و چه حالی با اون رو دست میده و چه سبکبالی آرز خواهد شد. فرمود به خدا یا سبک کن بر ما این تیرهای مرگ که میاد و وحشت فراق میاره، به برکت قرآن. و دام فلها من زقاف الموت کرسن مسمومت المزاق. و خدایا ببینید داف هم مدوف، یعنی یه مقداری این سلفات دوسود رو نمیشد به شکل معمولی خورد، بوده کارش میکردن، رقیقش میکردن بعضی از داروها رو که جلو بشه خورد، کپسولی نبود. داف همین معنا رو داره. و خدایا رقیق کن برای ما به برکت قرآن از این زعاف زهر، زهر زهر موت را، این جام کس جام پر، این جام پرش که در مذاق خیلیمون خیلی شیرین نیست، مسموم میماند. خدای تغییر بده، خلاصه خدای تغییر بده ذائقه ما را نسبت به این پدیده مهمی که پیش رو داریم به برکت قرآن. و دنا منا الى الاخره رحیل وانطلاق، و آسان کن برای ما نزدیکی به جهان آخرت را و حرکت به سوی آخرت را، انطلاق یعنی ذهاب و رفتن به سوی جهان آخرت را. و سارت الاعمال و قلائد فی الاعناق، اون زمانی که میخواد اعمال ما در گردن ما در عنق ما تثبیت بشه که تمام اعمال انسان میشه و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، تمام اعمالمون گریبانگیر ما مثبت یا منفی اون تو باید با اون زندگی کنیم و پاسخگو باشیم. یه جمله میگن من رسوندم مطلب رو به اول بند بعدی، و کانت القبور مقدمه برای قسمت بعدی. امام از مرگ گفتن و قیامت، یه چیزی رو این بین گذاشتن، اون کجا بود؟ برزخ رو، قبر رو. این جمله رو میگن فردا شب بعد برزخ رو میخونیم. و کانت القبور هی المعوا الی میقات یوم الطلاق، که این قبرهای ما برای ما معوا میشه، منزل میشه تا برسیم به یوم الطلاق. طلاق با تی دو نقطه است، نه با تا. از ماده طلاقی، طلاقی یعنی چی؟ روبرو شدن. از اسامی و قیامت لیان و زرعی و متلاق، چون تلاقی می شود بین ملک و ملکوت، بین حبیب و محبوب، ظالم و مظلوم، عمل و عامل. و ادامه بدیم، این میشه روز تلاقی. خدایا به برکت قرآن این واسطه بین مرگ و بین قیامت را که ما رو منزل میکنیم تا یوم الطلاق برسیم، این رو هم بر من آسان کن. که از اینجا به بعد امام وارد میشن تو عالم برزخ و نکاتی در مورد قیامت دارن که انشاءالله خدمتون با فردا شب بازگو کنیم و ادامه بدیم. پروردگارا هر آن چرا که خواندیم از زبان سید الساجدین، به عظمت مولود امشب و به عظمت این شب جمعه نخستین ماه شعبان و به کلام خود این بزرگوار، همه اون رو در حق ما مستجاب بگردان. و توفیق این انس و عشق ورزی با کلامت رو به همه ما کرامت بفرما. خب در حقیقت امشب عزیزان ولادت بزرگمردی است که باید بگوییم که اون حدیث وقتی خوندم سید و شهدا وارد شدن بر پیامبر، اصحابم نشستن، این کودک مثلا به ظاهر سنی چند ساله وارد شدن، یه مرتبه پیامبر فرمودن السلام علیک یا زین السماوات و الارضین، سلام بر تو این زینت آسمان ها و زمین. بعضی از اصحاب به یه بچه 5 ساله کسی تو سلام کنه درشتشون بود دیگه. نگاه کردن گفتن یا رسول الله، آیا برای آسمان و زمین مگر زینتی غیر شما هست؟ فرمودن مکتوبون ان یمین لعرش، در راست عرش الهی نبشته است حسینون مصباح الهدا و سفینت نجا، مکتوبون ان یمین لعرش، در عرش الهی مکتوب است. فرشتگان این ارتباط را با سید الشهدا دارند و این گونه میشناسند او را. پیامبر دان از اون زمان معرفی میکنند. خب بالاخره امشب شب میلاد بزرگی است که آسمان و زمین وجود قدسیان فرشیان متحیر ماندند در شخصیت او، در عمل کرده او، در وجود او، در جمال او، در شکوه او، ایمان او، صبر او. لقد عجبت لصبر که ملائکت السماوات و الارض. حضرت فرمودن پدر بزرگوارم، امام سجاد فرمودن پدر بزرگ، آسمان و زمین و فرشتگان در عظمت صبر تو زانو زدند. حالا یه چنین بزرگی بالاخره امشب پا به وجود میگذارد. اصحاب متعددی از پیامبر نقل کردند که ما دیدیم بارها و بارها رسول خدا می اومدن پاشونو میگذاشتن، سید الشهدا رو پاشونو میذاشتن رو پای خودشون، بعد دست رو میگرفتن. این کار رو با بچه ها انجام میدیم ما. بعد از سید الشهدا با پا می اومدن رو زانوی پیامبر، می اومدن بالا، پیامبر خم میشدن، می اومد با بالا میرسید. بعد پیامبر شعر میخوندن برای سید الشهدا، تصنیف میخوندن برای سید الشهدا، ترقین بقه میگفتن براشون، اینها رو میخوندن تا می اومد بالا. بالاتر که میرسید در آغوش میگرفتن، لبهاشون رو رو لبهای سید الشهدا میگذاردن و بعد بازگو میکردن، میگفتن خدایا تو را شاهد میگرم که انی احب حسینن فاحبب من یحبه، خدایا من این مولود، این فرزند رو دوست میدارم و تو دوست بدار آنی که او را دوست میدارم. زیاد گفتن و نقلهای بسیاری از صحابه پیامبر داریم و بیالا وقت گذشت و من هم کافیست فقط اجازه بدید یه جمله رو از بخاری بگم، از بخاری صاحب صحیح، اولین حدیثان اهل سنت، که بالاخره عرض به خدمتون روایات خاص اون مشخص در میان اهل سنت همین مضمونی که گفتم اینه که میگوید، از ابو هریره نقل میکند، سمع اذنای هاتان، به این دو گوشم شنیدم و به این دو چشمم دیدم که رسول خدا اخذ به یده جمیعا به کف الحسن بن حسین و قدمه علا قدم رسول الله یقول ارقه، پا رو همینطور میگذاشت میگفت بیا بالا، فرق الغلام، هی میامد بالا، حتی وضع قدمه علا صدر رسول الله، تا کف پاش سید شهدا میذاشت سینه پیامبر. ثم قال رسول الله افتح فاک، بابا دهن تو باز کن. ثم قبله، بعد میبوسید پیامبر. ثم قال اللهم انی احبه، من این بخاری نقل میکنه خبر رو. و زیاد از بعد از حال پیامبر که دعینا، باز همین از بخاری است، دعینا الی طعامن، ما بعضی از اصحاب با پیامبر دعوت شدیم به یک طعامی از آی جایی، فعضا حسینان یل افرد طریق، از سیدشان 4-5 ساله تو مسیر بازی میکردن، جلوی ما میدویدند، فعصر النبی، از پیامبر این کارا رو نمیکردن، یه پیامبر هم شروع کردن به دویدن، فعصر النبی امام القوم، جلوی همه این، ثم بسط یده، رسیدن دستشون رو گرفتن، فجعل الغلام یفر رها، سیدشان فرار میکردن، بازی میکردن، اونا اونا این طرف اون طرف، و یه زاهد که اون نبی پیامبر میخندید، میخندند اون رو، حتی اخذ اون تا رسید بهش گرفتش، و جن اهدا یده فی زقنه، یه دستشون رو پیامبر زیر چانه سید و شهدا گذاشتن و اخرى علی رأسه، یه دستشون رو سرش، ثم اعتنقه، کشیدنش به طرف خودشون، ثم قال النبی، بعد پیامبر فرمودن این اون سند اون سخن زیباست، حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، حسین از من است، من از او، به خدا دوست می‌دارد هر کسی حسین را دوست می‌دارد، الحسین سبتون من الاسباد، او زاده پیامبران است و چنین و چنان و بماند. خب حسینا، دست ما و دامن تو، امیدم گوشه ای از خرمن تو، زگرداب گناه بنما رهایم، به نور معرفت کن آشنایم، از این ظلمت سرای دل برا بتابان، بر این ظلمت سرای دل بتابان، تو نوری ای خدای عشق و ایمان، چو در صبح قیامت سر برارم، به لطف تو فقط امیدوارم، مشو نومید انصاری از آن در، که بخشوده به فطرس بال و همپر، امیدوارم که از برکات و عنایات این مولود مبارک امشب، جهان اسلام، شیعیان امیرالمؤمنین و سید الشهدا، جمع حاضر، عزیزانمون، هموطنانمون، انشاءالله دلهای همه شاد و قموم و هموم و حزنها از دلها مرتفع و ابتلاعات جهان اسلام، اونچه که جانکاه هست امروز عزیزان به برکت این مولود زدوده شود و آتش به جهان آتش افروزان افکنده گردد انشاءالله.